دان باشی، همه حرف او را گوش بکنند، همه به او احترام بگذارند، این میتونه منشأ فساد و محرومیت از سعادت ابدی برای انسان باشه. انسان اگه بخواد سعادت ابدی پیدا کنه، باید دنبال این باشه که وظیفه‌اش چیه، خدا از او چی میخواد. اگر خدا برای او ریاستی، امارتی، فرمانروایی، حکمرانی خواست، به عنوان انجام وظیفه بپذیره، نه به عنوان یک هدف و یک دلخواه و یک هوس. اگر رسیدن به برتری برای انسان شد هدف، زمینه بسیار خطرناکی برای سقوط در درکات جهنم و دوزخ و دار شقاوت و عذاب ابدی فراهم می کنیم. این هشداری است برای عموم مردم که در هدف گذاری ها در زندگی توجه داشته باشند، ببینند هدف نهاییشون چی باید باشه. امثال اینجور آیات در قرآن زیاده، حالا بحث من در این زمینه نیست و الا ساعت ها می شد در این زمینه از دیدگاه قرآنی بحث بکنم. من خواستم عرض بکنم که یک عامل غریزی در انسان هست برای برتری طلبی، ولی صرف این که این غریزی دلیل این نمیشه که بیمهار و بدون هیچ قید و شرطی قابل اعمال و قابل اتباع باشید. هر عامل غریزی که در وجود انسان هست باید در تحت یک شرایط خاصی و با یک قوانین و مقرراتی ارضا بشه. اگر مرز برداشته شد و برای کسانی اجازه داده شد که بدون قید و شرط در صدد ارضاء خواسته برتری طلبی، سلطجویی، قدرت طلبی بر دیگران باشند، این ریشه فساد برای جامعه انسانی از لحاظ اجتماعی و ریشه سقوط در عذاب ابدی برای هر فردی از انسان هاست. یه روایتی نقل شده، حال نمیخوام من این روایت را بگم دلیل قطعی برای مطلب است، اما توجه به بعضی از ریزکاری ها در مباحث برای انسان میتونه مفید باشه. شما این را به عنوان یک دلیل تعبدی تلقی نکنید، ولی به عنوان یک هشدار، به عنوان یک تذکر، به عنوان یک نکته ظریف بهش توجه کن. در یه روایت آمده که اگر کسی دوست داشته باشی که بند کفشش از بند کفش دیگران بهتر باشی، این مشمول این آیه است که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. این هم یه نوع برتری طلبی است. اون چه انسان باید از این عامل درونی استفاده کنه این است که در مراحل کمال انسانی گوی سبقت را از دیگران برباید، نه در بهره‌مندی از مزایای مادی و سلطه طلبی بر دیگران. این عامل که انسان را حرکت بده به پیش و از دیگران سبقت بگیره بسیار عامل خوبی است برای اینکه انسان در مراحل انسانی و معنوی و فضایل اخلاقی ترقی کنه. اما انسان سوراخ دعا رو گم میکنه، از این نیروی خدادادی که برای پیشرفت در فطرت انسان قرار داده شده در جهت سوء استفاده از مزایای مادی و دنیوی ازش بهره میگیریم. به این منشأ فساد مثل همه خواسته های فطری انسان دیگه که اگر از مسیر خودش منحرف شد میتونه نتیجه معکوس ببخشه. خدای متعال در نهاد انسان این روح پیشرفت و عدم قناعت به حدود محدود و ناقص کمال را قرار داده تا آدم همباره در صدد باشه که یک قدم به پیش بره، کمال بیشتری کسب کنه. حتی در آخرین لحظات زندگی، اون وقتی میفهمه که در حال احتضارم هست، اونجا هم خدا به انسان اجازه میده که در همون لحظات هم در مسیر تکامل خودش باز قدم برداری. در اون حدی که هست توقف نکنی، علم بیشتری بیاموزد، معرفت بیشتری بیاموزد، عبادت بیشتری انجام بده، خدمتی به خلق انجام بده و بالاخره قدمی در راه رضای خدا و در راه ترقی انسانی خودش برده. این عامل بسیار ارزنده است. ولی آدمیزاد میاد جاش عوض میکنی، به جای این که در جهات انسانی ازش بهره مند ببره، میاد در جهات حیوانی، در جهت فساد، در جهت شهوات و در جهت عواملی که موجب سقوط انسان از مرتبه انسانیت و سقوط در مرتبه شیطنت و حیوانیت و درندگی میشه بهره میگیری. این همون خاصیت انسان است که دائما سر دو راهی هاست، یک راه به سوی تعالی، به سوی خدا، و یک راه به سوی جهنم و سقوط در دره پست حیوانیت، بلکه مادون حیوانیت. برای اینکه در روز قیامت خواهد گفت یا لیتنی کنت ترابا، نه تنها ای کاش حیوان نبودم، ای کاش خاک بودم. این مرتبه ایست که انسان برای خودش تعیین میکنه. خب وجود چنین غریزه استخدام، استثمار، بهره کشی از دیگران، سلطه طلبی بر دیگران، برتری جویی بر دیگران، این یکی از عواملی است از روزهای اول زندگی بشر در روی زمین منشأ فسادهایی شده و همچنان ادامه دارد. از اون روزی که بشر پی برد که زندگی اجتماعی احتیاج به مدیر داره، چه در یک جمع کوچک خانواده پنج نفری باشه، باید بالاخره در موارد اختلاف نظر، اونجایی که رفتارها با هم دیگه همخوان نیست، یک نفر باید تصمیم نهایی را بگیره. البته هرچه بیشه نظر همه جلب بشه، ولی اونجایی که قابل جمع نبود و باید تصمیم میگرفت، یه مدیری باید باشه که اون حرف آخر را بزنه. در یک جمع قبیله‌ای، اون وقتی که زندگی چادر نشینی و قبیله‌ای و ایل نشینی بود، بالاخره همه انسان‌ها احساس می‌کردن که مواردی پیش میاد که یه رئیس قبیله باید ریش سفیدی کنه، آخرین سخن رو بگه. و تا دوران شهرنشینی و مدنیت پدید آمد و از همون دوران همه پذیرفتن که جامعه احتیاج به حکومت داره، یعنی در یک مواردی که باید رفتار اعضای جامعه هماهنگ بشه، همسو بشه، تعدیل بشه و جهت وحدت جامعه و حفظ مصالح جامعه رعایت بشه، یه نفر باید تصمیم نهایی رو بگیری. یک نفر یا یک ارگان یا یک هیئت یا یک دستگاه بالاخره نهایتا منتهی میشه به یک فرد. اما چه کسانی باید متصدی این مقام بشن؟ یک بحث های نظری در این زمینه هست که عمدتا ما در بحث های چند سال قبلمون در زمینه فلسفه نظریه سیاسی اسلام، اونجا که فلسفه سیاست اسلامی رو مطرح میکردیم اشاره کردیم، اون بحث های نظری رو نمیخوام تکرار بکنیم. حالا با یک رویکرد دیگری به این مسئله که بیشتر جنبه تاریخی اجتماعی داره نگاه میکنیم. اون کسانی که عملا متصدی حکومت می شدند کسانی بودند که در شرایط خاص زندگی متناسب با اون اجتماع یه نوع برتری داشتند. از لحاظ نظری در واقع ما می تونیم به سه نظریه کلی اشاره کنیم، فقط اشاره می کنم و رد می شن. یک نظریه این بود که هر کس قدرتش بیشتر هست میبایست این مسئولیت مدیریت و رهبری و ریاست جامعه رو به عهده بگیری. یک نظریه حکما و عقلای قوم بود که یک مقدار ایدئالی بود، ولی به هر حال این نظرها هم مطرح شده و کسانی در اون جهتش هم حرکت کردن. نظریه معروف افلاطون را میبینید، میدونید که او میگفت حاکمان باید فیلسوفان باشد، حکیمان باید حاکمان باشند. میگفت کسانی باید قدرت مدیریت رو در اختیار داشته باشند، رهبر باشند، رئیس باشند، که از معلومات بیشتر و از فضایل اخلاقی بیشتری بهره‌مند باشند. چون حکمت در نظر افلاطون دو بخش نظری و عملی داشت. حکم حکیم که میگفت از لحاظ اخلاقی را هم شامل میشه. کسانی میگفت باید ریاست بکنن که هم معلوماتشون بیش از دیگران باشه و هم فضایل اخلاقیشون بیش از دیگران، و در این راه هم زحماتی کشید. ولی خب یه فکر اتیوپیایی بود، یه فکر ایدئالی بود و هیچ وقت در جامعه تحقق پیدا نکرد. و بالاخره فکر سوم، نظر سوم، نظر انبیا بود. اونها هم از لحاظ استدلال عقلی یک مبنای خاصی داشتن و هم از لحاظ آموزه‌های دینی. اونها میگفتند کسی باید بر انسان‌های دیگر حکومت کند که از طرف خدای انسان‌ها مأذون باشه. همه انسان‌ها از اون جهت که انسانند، از اون جهت که مخلوق خدا هستند، دارای حقوق مساوی هستند. هیچ کسی خود به خود حق حکومت کردن بر دیگران نداره. تنها کسی که حق دارد امری کند و دیگران از او اطاعت کنند، کسی است که از طرف آفریدگار انسان‌ها مأذون باشد. و البته او کسی را بی حکمت برای این کار بر نمی‌گزیند. الله اعلم حیث یجعل رسالته. شما وقتی در سرلوحه‌های دعوت انبیا که عمدتاً در قرآن کریم بیان شده مراجعه می‌کنید، این تعبیرات زیاد می‌بینید که انبیا وقتی مبعوث می‌شدند به قوم خودشون، عبارتی که می‌گفتند این بود: اتقوا الله و اطیعون، اتقوا الله و اطیعون. پروای خدا داشته باشید، خدا را در نظر داشته باشید و از من اطاعت کنید، چون من از طرف خدا آمدم. به طور یک قاعده کلی می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن الله. ما هیچ پیامبری را مبعوث نکردیم جز برای این که به اذن خدا مورد اطاعت قرار بگیرید. یعنی او فرمان بده دیگران اطاعت کنند. اطاعت معنی دیگری هم داره. لیطاع بإذن الله، ان اتقوا الله و اطیعون، اطاعت من کنید. این سرلوحه دعوتن. اصلا وجود نبی در جامعه، وجود رسول در جامعه جز این معنایی نداره که من از طرف خدا آمدم به شما بگم، این دستورات رو بدم، شما باید عمل کنید. طبعا اونجا که پای تشکیل حکومت به میان می آمد و مردمی حاضر می شدن دعوت انبیا را بپذیرند، در این جهت باید از انبیا اطاعت می کردن. یا خود پیامبر مستقیما متصدی امر حکومت می شد و یا به اذن الله کسی را تعیین می کرد. هر دو جورش داریم. نمونه ای که قرآن ذکر می فرماید که مصداق عینی تحقق حکومت انبیا هست، حکومت حضرت سلیمان علی نبینا و علیه و علیه السلام است، که یک تعبیر بی نظیری قرآن در بارش داره که میگه از خدا خواست که حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعد. یک حکومت بی نظیر که در جهان نظیری نداشتی. اوصافی که در قرآن برای سیک می فرماید، تمام قوای طبیعت در اختیار او بودی، غیر از اینکه انسان‌ها و افراد شهروندان از او اطاعت می کردن، جنیان، پرندگان، وحوش، حتی باد به اختیار او حرکت می کردن. چنین حکومتی بی نظیر بوده، در عالم دیگه نمونه ای نداریم. پیامبر بود ولی رئیس حکومت هم بود و این حق او بود، چون خدا فرموده بود که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ولی همه رسولان نتونستن چنین حکومتی تشکیل بدن به خاطر اینکه مردم با اونها موافقت نمی کردن. گاهی پیغمبران را می کشتن، می دونستن اونها هیچ غرضی ندارن، ولی اونها را، وجود اونها را مزاحم منافع خودشون می دیدن و این بود که حتی اقدام به قتل اونها هم می کردن. پیغمبران را بسیار تبعید می کردن، از شهر و دیار خودشون می روندن. خب طبعا اونا فرصت تشکیل حکومت پیدا نمی کردن. گاهی مواردی پیش اومد که به صورت محدود یا به صورت وسیع پیامبران توانستن حکومت تشکیل بده. پس انگیزه تشکیل حکومت در کسانی که متصدی حکومت می شدن سه چیز بود. یکی انگیزه های غریزی که افرادی داشتن، اصلش برتری طلبی، سلطه‌جویی و قدرت طلبی بود. دوم انگیزه های عقلانی و حکیمانه که متاسفانه نمونه زیادی ما نمیتونیم نشون بدیم، فقط در تئوری ها میبینیم که حکیمان باید حاکمان باشن. سوم انگیزه الهی از طرف کسانی که مبعوث به رسالت میشدن و در صلات برمی اومدن که به عنوان انجام وظیفه اگر مردم با اونها موافقت کردن و پیروی اونها را پذیرفتن، اونها مسئولیت حکومت را عهده‌دار بشن. مشروعیت این حکومت از طرف خدا بود، اما تحققش منوط بود به اینکه مردم اونها را یاری کنن و در تشکیل حکومت با اونها همکاری کنن. این مقدمه‌ای بود برای اینکه اصولاً حکومت هایی که در عالم شکل گرفته بر چه اساسی بوده. من دلم میخواست مقداری فرصت بیشتر میداشتم که در همین جلسه این سه گرایش را در تشکیل حکومت بیشتر باز میکردم، که متاسفانه وقت گذشته و باید رفت زحمت کنم یا خوشبختانه شما راحت بشید. انشاءالله اگه حیاتی بود و خدا توفیقی داد، در جلسه بعدی دنباله بحث را پی خواهیم گرفت تا مقدمه ای بشه برای این که ببینیم تشکیل حکومت در اسلام بر چه اساسی استوار است و چگونه شد که این حرکت تاریخی به پیدایش انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک جهشی در سیر تحولات سیاسی جهان منتهی شد. و السلام علیکم و رحمت الله.